بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف همطور که مستحضرید در بحث اصول ما محور علم اصول رو حجت قرار دادیم و گفتیم این حجت رو به دو بخش حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی و حجت بر نظام ها میشه تقسیم کرد که ما الان بخش دوم رو در واقع شروع کردیم. در مبادی علم اصول در بحث فلسفه علم اصول گفتیم که بخشی از مبادی مبادی عامه هستند. یکی از اون مبادی عامه رو گفتیم ثبات و تغییر در دین. در این بحث نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. نظریه اندیشه مدون گفتیم دو دسته عناصر داریم و بعد گفتیم این عناصر با همدیگه یک ارتباطی دارن. بحث ما همونطوری که قبلا مکرر دیگه توضیح دادیم و متاسفانه هر بار چهارشنبه ها یک بعد از یک هفته فاصله توضیح میدیم این استش که ما در مورد این نظام که یک چیزیست بین مکتب و سازوکار میخواییم بحث کنیم که کل این مجموعه را اسمش میشه گفت نظام، ولی این نظام بالمعنى الاخص مورد نظر ماست. این نظام بالمعنى الاخص که مجموعی است از نهادها و مبتنیست در واقع بر طبق اون ویژگی‌هایی که قبلا گفتیم جهان شمول فقهی است، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف، مجموعی است از نهادها، زیربنای برخی از حقوق جهان شمول و امری است که قابل کشف. گفتیم برای کشف باید یه سری مراحل رو پشت سر بگذاریم که یکی از اون مراحل استخراج و کشف عناصر دینی بودی که تفکیک عناصر جهان شمول از عناصر موقعیتی. در بحث تفکیک عناصر جهان شمول از عناصر موقعیتی به این نکته اشاره کردیم که هرچند دین مرسل به دلیل اینکه در واقع بیان دین جهان شمول دین نفس الامری هست عناصرش اقتضا میکنه که جهان شمول باشن، به خصوص دین خاتم که اختصاص به زمان خاصی نداره، اما از اونجایی که در یک موقعیت خاص این دین ظهور پیدا میکنه قهرن عناصر موقعیتی هم درش پیدا میشه. بعد اینجا اشاره کردیم که فقهای ما یک اصلی دارن به نام اصالت جهان شمولی در واقع یا اصالت و ثبات، با این اصل در فقه در واقع اجتهاد میکنن. در مورد مبنای این اصل بحث کردیم که یا اصالت اطلاق مبنای این بحثه که یک قاعده در واقع لفظی است و یا قاعده اشتراک. در هر دوی اینها از جهتی در موردی در واقع نوعی تردید کردیم. گفتیم اصالت اطلاق در زمانی قابل تمسکه که ما بتوانیم احتمال قرینه رو نفی بکنیم و نفی احتمال قرینه در قرائن ارتکازی نمیتواند به استناد شهادت سکوتی راوی تحقق پیدا بکنه. در مورد قاعده اشتراک هم دیدیم که عبارات اصولی ها تأکید داشت که قاعده اشتراک در جایی قابل تمسکه که اون دو مجموعهی که ما میخواییم بگیم حکم بین اونها مشترکه، به تعبیر مرحوم آخون در صنف، یعنی در عناصری که تأثیر داره در حکم اونها با هم مشترک باشه. بنابراین ما اگر احتمال بدیم که بعضی از اون چیزهایی که در اون روزگار بوده تأثیر داشته در حکم و احیانا اونها در روزگار ما نیست و در نتیجه حکم ما با اونها متفاوته، نمیتونیم با قاعده اشتراک چنین احتمالی رو نفی کنیم. این مطالب رو در جلسات قبل عرض کرده بودم. یک سوالی رو بعضی از دوستان جلسه قبل مطرح کردن، من فکر میکنم جوابش در داخل جلسه کامل داده نشد، بیرون جلسه دوستان ادامه دادن بحثش رو توضیح دادیم. اشکالی که ما مطرح کردیم این بود، خوب دقت کنن دوستان در بحث قاعده اشتراک. گفتیم الان یک حکمی آمده برای مردم روزگار مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما شک داریم آیا این حکم مشترک بین ما هم هست با اونها یا نه. یه وقت ما احراز میکنیم که ما با اونها در عناصر دخیل در حکم، عناصری که در موضوع حکم دخالت دارن، در واقع مشترکیم. خب در این صورت میگیم ما با اونها در حکم مشترکیم. یک وقت احراز میکنیم که ما با اونها متفاوتیم. خب در این صورت میگیم که ما با اونها اشتراک نداریم، چون عناصر دخیل در حکم در زمان اونها چیزهایی بوده که در زمان ما نیست، این حکم بر ما نیست. یه وقت هم در حالت شک باقی میمونیم که بالاخره با اونها در این احکام مشترکیم یا نه. در این فرضی که ما در حالت شک قرار داریم، مثل اون حالتی میمونه که احراز بکنیم که با اونها در عناصر مشترک نیستیم، چون قاعده اشتراک رو فقط در جایی میتونیم بهش توسط کنیم که احراز کنیم با اونها مشترک در عناصر دخیل در حکم، و الا نمیتونیم به قاعده اشتراک توسط کنیم. بنابراین قاعده اشتراک فقط محدود میشه به مواردی که ما احراز میکنیم که اون دو گروهیه که میخوایم بگیم در حکم مشترکن، در عناصر دخیل در حکم مشترک. خب اینجا یک سوال مطرح میشه که دوستان جلسه قبل بیرون جلسه مطرح کردن، و اون این بود که ما چگونه عناصر دخیل در حکم رو تشخیص میدیم؟ از کجا میفهمیم چه عواملی دخالت در این حکم داشته؟ پاسخی که ما به این سوال میدیم، این پاسخی است که در واقع همه فقها و اصولیها در چه با پاسخ به این سوال میدن. بین عناصر دخیل در حکم رو ما از چند راه در واقع تشخیص میدیم. یکی از طریق ادله‌ای که برای اون حکم وجود داره. ببینیم در اون دلیل چه چیزی رو به عنوان موضوع حکم مطرح کرده. مثلا فرموده ان سافرت فقصر. خب معلوم میشه که برای تقصیر نماز، شکستن نماز، سفر دخالت داره. این در واقع یک راه. البته معمولاً این راه منتهی می شود به راه دوم که الان اشاره می کنم، و اون اینه که ما بخشی از این عناصر دخیل در حکم رو از طریق تحلیل عقلایی و عرفی به دست میاریم. یعنی بعضی از عوامل رو عرف اینطور می بینه که دخالت دارن، بعضی از عوامل رو هم اینطور میبینه که دخالت ندارن. در واقع این قضاوت عرفی خودش یک مبنایی میشه برای ما، که این برمیگرده، البته این بحثش در علم اصول شده، ما قبلا در دوره دوم بحث کردیم، بعدا در دوره سوم هم بحث خواهیم کرد، که در واقع مرتکزات عقلایی باعث میشود در ظهورات ادله تأثیر پیدا کنه، و در نتیجه وقتی یک خطابی القا میشه با توجه به اون ارتکازاتی که عقلا دارند اون خطاب تفسیر میشه، چون اونها در واقع با ارتکازاتی که در ذهنشون دارند اون سخن رو میفهمند و تفسیر میکنند. حالا اینجا این نکته رو عرض کنم که اون عامل اول که گفتیم، مثل انصافر تفق سر، حتی اون هم برمیگرده به این عامل دوم، چون در واقع اونجا درسته اگر از ما بپرسن که در موضوع قصر صلات، شکسته شدن نماز، چه عنصری دخالت داره، میگیم سفر، ولی اونجا باز یه سوال دیگری پیدا میشه که مجبوریم باز برگردیم به همین فهم عرفی و عقلایی، و اون سوال اینه که سفر چیه؟ این که شما در مثلا مباحث فقهی بحث میکنید که برای تحقق موضوع سفر مثلا طی مسافت، حالا بنابر نظر مشهور 45 کیلومتر که رفت و آمدش مثلا 45 کیلومتر باشه، که حالا 22.5 کیلومتر مطرح میشه، این بریدان مطرح میشه، 4 فرسخ یا 8 فرسخ که در واقع رفت و آمدش 8 فرسخ بشه. حالا رو مبنای ما روایات مسیرت و یومن رو قبول داریم میگیم معیار این است که یک روز راه طی بشه و یک روز راه تابع وسائلی است که در هر زمان وسیله نقلیه عمومی محسوب میشه. و همین دلیل ما مثلا مسافت سفر رو در روزگار معاصر 22.5 کیلومتر نمیدونیم. مسافتی میدونیم که رفت و آمدش حدود 700 کیلومتر باشه. برای همین ما تا 350 کیلومتر کسی نره، 300-350 کیلومتر نره، ما میگیم نماز شکسته نیست. خب این یه بحث فقهی است. بعضی از فقها مبنای مسیلت و یومن رو قبول کردن، صاحب جواهر میگه این روایات اصله. بعضی ها بریدان این رو قبول کردن یا ثمانیت فراسخ که اقلیتن، البته دور دسته دوم. البته بین این دو دسته در گذشته اختلاف نبوده، چون اونها که میگفتن مسیرت و یومن، در گذشته هم مسیرت و یومن یعنی یک روز راه، یک روز راه به تعبیری که در روایت امام رضا علیه السلام اومده، یک روز راه قافله ها بوده که یک روز راه قافله ها در گذشته همین 8 فرسخ بود. ثمانیت فراسخ در واقع یک روز راهی بوده که قافله ها اون زمان به صورت متعارف در یک روز از یک، یعنی روشنایی روز طی می‌کرد. حالا نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم اینه، ببینید در تحلیل سفر فقط عنصر مسافت مطرح نیست. به همین دلیل حالا اون مبنایی که فقهایی که 22.5 کیلومتر رو مطرح می‌کنه، میگن در داخل یک شهر بزرگ وقتی شما مثل تهران 22.5 کیلومتر حرکت بکنی، باز هم نماز شما شکسته نمیشه. چرا؟ چون میگه اصلا مفهوم سفر هنوز تحقق پیدا نکرده. این که مفهوم سفر تحقق پیدا نکرده، این یه بحث عرفیه. عرف میگه آقا تو هنوز تو تهرانی، یا تو تهران 22.5 کیلومتر جابجا شد. بله، حالا این اصطلاحی هستش توی دانش ترافیک، بهش میگن سفرهای درون شهری. ولی سفر درون شهری از نظر عرف سفر نیست. مثلا یه کسی بگه آقا من از خیابون آزادی تهران سفر کردم به خیابون نیاوران، توی عرف میگن اون سفره، از اینجا رفتی اون ور شهر، از این ور شهر رفتی اون ور شهر، بگید سفر کردم. این عرف این رو نمیپذیره. اینجا تحلیل عرف. بنابراین ما عناصر دخیل در حکم رو یک راهی که داریم و معمولا هم از این راه استفاده میکنیم فهم عرفه، که حالا این فهم عرف با مناسبت هایی که بین حکم و موضوع وجود داره عناصر رو تشخیص. گاهی هم البته تحلیل های عقلی میاد به میدان، یعنی دقت های عقل داره و اون دقت ها میتونه تأثیر بذاره که بعضی از عوامل آیا در حکم دخالت دارن یا در حکم دخالت ندارن. البته خیلی کم، نادره، ولی این هم امکانش وجود داره. بیشتر همون فهم عرفی است با توجه به مناسبت‌های حکمی. اشکال دیگری که این اشکال در جلسه گذشته پرسیده شد داخل جلسه، بحث کردم داخل جلسه، من فراموش کردم این قسمتشو جواب بدم و بیرون جلسه به دوستان جواب دادم، این بود که یک اشکالی کرد بعضی از دوستان، اشکال کردم که خب عوامل دخیل در حکم یه بخشش عواملی است که ما میتونیم اونها رو ادراک بکنیم. شاید یک عوامل ماورایی وجود داشته باشه که اون عوامل ماورایی قابل ادراک برای ما نباشه. خب وقتی ما چنین احتمالی رو بدیم، که حالا خیلی جاها چنین احتمالی رو میدیم و احتمال بدیم که اون عوامل ماورایی بین ما و اونهایی که در گذشته بودن متفاوت باشه، پس هیچ وقت نمیتونیم به قاعده اشتراک تمسک کنیم. موارد تمسک به قاعده اشتراک بسیار محدود میشه. شما همیشه احتمال میدیم یه عواملی بوده، ولو عوامل شناخته شده و در معرض فهم ما مشترکیم، اما احتمال میدیم اون عوامل ناپیدای ماورایی که ما قدرت شناخت اونها رو نداریم بین ما و اونها متفاوت باشه. توجه کنید، اگر عوامل دخیل در حکم از سنخ عوامل ماورایی باشه، یعنی عواملی که در واقع از دائره عالم ماده خارجه، عوامل ماورایی دیگه زمان ندارند، دیگه موقعیت در اونها مطرح نیست، گذشته و حال و آینده ندارند، این طور نیست که ما بگیم اونها در گذشته بوده برای اونها امروز برای ما نیست. بنابراین احتمال وجود عوامل ماورایی هیچ دخلی در بحث ما نداره، چون اگر همچنین عواملی بوده قطعا ما با اونها در این جهت مشترکیم. اونی که ما با اونها متفاوت میشیم اون جهتی است که موقعیت در اشتخالت داره، یعنی زمان ما، مکان ما با زمان و مکان اونها، حالا به تعبیر امام رضوان الله علیه که تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تعبیر کردن، یعنی موقعیت، مجموعی شرایط و عواملی که ما در اون موقعیت قرار داریم، نه اینکه حالا زمان و مکان فیزیکی که بعضی ها در کنگره زمان و مکان در اجتهاد مقاله فرستاده بودن، خیلی خنده‌دار بود از نظر من که اینا رفته بودن بحث‌های زمان و مکان رو که در علم فیزیک مطرحه و یا در فلسفه، چون ما در فلسفه هم بحث زمان و مکان داریم، اونا رو برداشته بودن آورده بودن بحث کرده بودن. مثلا مقصود امام رضوان الله علیه زمان و مکان که خود زمان و مکان به معنای فیزیکی یا فلسفیش که نیست، مقصود شرایط و موقعیتی است که ما در اون قرار داریم، وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مجموعه این عوامل. این تعبیر زمان و مکان اشاره است به اون مسئله. خب این زمان و مکان در عالم ماده معنا داره، در عالم غیر ماده دیگه زمان و مکانی در کار نیست، نه اونجا زمانی هست نه مکانی هست. بنابراین حتی اگر ما احتمال بدیم که یک عوامل ماورایی وجود داشته و دخیل بوده در حکم، این در داستان ما که بررسی این است که آیا ما با اونها مشترکیم یا نه در حکم تأثیر نمیگذاره. خب نتیجه‌ای که من جمع‌بندی کنم از این بحث به دست میاد اینه که اونقدر که بحث‌های متعارف خیلی ساده از کنار این مسئله میگذرن که هر حکمی در گذشته بوده قطعا همون حکم امروز هست، ما به این سادگی نمیتونیم بگذریم. اگر ما احتمال بدیم که اون حکمی که در گذشته بوده عواملی دخیل درش بوده که اون عوامل در روزگار حکم به صورت قرائن ارتکازی وجود داشته و کسانی که خطاب رو میشنیدند این خطاب رو محفوف به اون قرائن میدیدند، نمیتونیم به اصالت اطلاق تمسک کنیم. اگر ما احتمال بدیم که ویژگی هایی که دخیل در حکمه بین کسانی که در اون روزگار بودن و مایی که در این روزگار هستیم متفاوته، نمیتونیم به قاعده اشتراک تمسک کنیم. بنابراین ما برای این که بتوانیم بگیم اون حکمی که در گذشته بوده امروز هم هست، باید یا اشتراک خودمون رو با اونها ثابت کنیم، یعنی بگیم عناصر دخیل در حکم بین ما و اونها یکسان دقیقا، یا احتمال وجود قرائن ارتکازی رو نفی کنیم، بگیم قرینه ارتکازی نبوده. که اگر احتمال وجود قرائن ارتکازی رو نفی کنیم به اصالت اطلاق تمسک میکنیم، و اگر اشتراک ما با اونها رو در عناصر دخیل در حکم احراز کنیم، اون موقع به قاعده اشتراک تمسک. خب تا اینجای بحث ما هی داریم رو این نکته تأکید میکنیم که درسته که دین نفس الامری همه ی عناصرش جهان شموله، ما در بحث مراتب دین توضیح دادیم، و دین مرسل بیان همون دین نفس الامری است، یعنی اختزا میکنه که عناصرش عناصر جهان شمول باشه. اما در این حال به دلیل اینکه دین مرسل در یک شرایط خاص ظهور پیدا میکنه، مشوب به عناصر موقعیتی میشه. حالا یکی از عواملی که میتونه کمک بکنه به ما در تفکیک، چون گفتیم الان ما باید تفکیک کنیم حالا عناصر موقعیتی رو از عناصر جهان شمول، یکی از روش‌هایی که میتونه به ما کمک کنه که ما تفکیک کنیم عناصر جهان شمول رو از موقعیتی، توجه به چند مطلبه که ما این مطالب رو در قالب یک حالا مجموعه ای اشاره کرد. ببینید، برای اینکه ما بتوانیم عناصر جهان شمول از موقعیتی تفکیک کنیم، غیر از اینکه باید به شؤون دین مرسل توجه داشته باشیم که البته این رو مکرر گفتیم و امروز هم تکرار کردیم، به شؤون حضرات معصومان علیهم السلام باید توجه داشته باشیم که حالا اشاره می‌کنیم، و به شؤون و به زمینه‌هایی که اون عنصر در ادیان گذشته داشته و به قابلیت تحقق این عنصر در فرض حکومت جهانی و بالاخره به خصوصیاتی که مرتبط به هر عنصره، یعنی باید ما به تمام این عوامل توجه داشته باشیم. نسبت به بحث شؤون دین مرسل دیگه تکرار کردم، مکرر شده که بالاخره دین مرسل یک سرش دین نفس الامریست، اقتضای جهان شمولی داره، یک سرش واقعیت‌های بیرونیست، اقتضای موقعیتی داره. این دیگه نیاز به توضیح نداره. در باب شؤون معصومان علیهم السلام، خب مستحضرید برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، فقهای ما در کتاب‌های مختلف از جمله مباحث قضا یا تقلید سه شأن رو ذکر کرد. یکی شأن، شأن نبوت که حضرت دانشی الهی داره، همونی که در مباحث روزهای گذشته ایام هفته در مقدمات در مبادی خاصه علم اصول راجبش صحبت کردیم که پیغمبر از یک طریق خاصی به نام وحی اطلاعاتی رو به دست میاره. این شأن، شأن نبوت حضرت که حضرت از اون جهت دانشی داره که دیگران از اون دانش بی بهره و از اون جهت هم بیان میکنه احکام شرعی رو. شبیه این شأن پیغمبر یعنی شأن نبوت در مورد غیر نبی، امامان معصوم علیه السلام، ما ازش تعبیر میکنیم به شأن امامت. این امامتی که اینجا به کار میبریم، امامت به دو معنا به کار میره در فرهنگ اسلامی که متاسفانه گاهی عدم تفکیک این دو معنا مغالطه هایی رو ایجاد کرده، چه از طرف طرفداران امامت چه از طرف مخالفان نظریه امامت. یک معنای امامت، امامتی است که ما تعبیر میکنیم امامت به وزان نبوت، یعنی در واقع همون دانشی که مثلا امام معصوم علیه السلام نسبت به حقایق داره، که اون ولو حالا ما از این لفظ اجتناب میکنیم که اون وحیه، چون کلمه وحی رو ما در فرهنگ دینی عمدتاً یعنی در استعمال متشرعه به کار میبریم در مورد انبیا. البته من در اون مقاله وحی شهود غیب که در انتهای دفتر چهارم در اختیار دوستان قرار دادیم و دفتر چهارم تمام شد و از روز گذشته دفتر پنجم به شروع کردیم، توی اون وحی شهود غیب بیش از 20 سال پیش شاید من این نظریه رو پذیرفتم که وحی دارای مراتبه، یک حقیقت تشکیکی است. وحی نبوی بالاترین مرتبه وحیه، ولی این نیست که وحی اختصاص به انبیا داشته باشه. طبق استعمالی که در قرآن وجود داره و تحلیل عقلانی که میشه کرد، وحی مراتب داره که از جمادات، حیوانات تا انبیا علیهم السلام، اینها همه میتونن از وحی برخوردار بشن. حالا ولی ما اگر بخوایم رو مصطلحات مشهور معشی کنیم، کلمه وحی رو در مورد ائمه به کار نمیبریم، میگیم اونها از علم لدنی برخوردار. این کلمه علم لدنی که در اصطلاحات ما به کار میره، در واقع معادل و مشابه وحی است که در مورد انبیا به کار میره. یعنی بالاخره اونها از یه طریقی دانشی رو به دست میارن که اون طریق، طریق متعارف آن انسانهای عادی نیست. خب این یک شأن، شأن نبوت و رسالت در انبیا و شأن امامت در امامان معصوم علیه السلام، که البته این شأن در فقها هم وجود داره شبیه این شأن، با این تفاوت که اونها دیگه از علم الهی به این معنا برخوردار نیستن، اونها از طرق عادی دانشی پیدا میکنن که اون شأن افتاء در واقع فقیه، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر شأن نبوت و رسالتشون احکام کلی الهی رو بیان میکنه. امام معصوم علیه السلام بنابر شأن امامتش به این معنا، امامتی که به وزان نبوت، احکام کلی الهی رو بیان میکنه. و فقیه به شأن فتواش، به شأن مفتی بودنش همین کار رو میکنه، احکام کلی الهی رو بیان میکنه. شأن دیگری که برای نبی خاتم صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام هست، شأن ولایت. شأن ولایت شأن اداره جامعه است. مقصود ما از ولایت، ولایت به معنای زعامت و رهبریه که از این ولایت در مورد ائمه و حتی در مورد پیغمبر گاهی به امامت هم تعبیر شده. این امامت غیر از اون امامتی است که الان گفتیم. یعنی امامت به دو معنا به کار میره در فرهنگ اسلامی. یکی امامتی که به وزان نبوت، یعنی اون شأن خاص واقعی ثبوتی تکوینی که یک شخصیتی اون رو داره و به واسطه اون شأن یه مجموعه از خصوصیات از جمله علم الهی، عصمت، غیره رو داره. یکی امامت به معنای رهبری و مدیریت جامعه است. اینا دو تا شأنن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر دو شأن رو داره، ائمه معصومین علیهم السلام هر دو شأن رو دارن. اون ولایت به معنای امامت، به معنای رهبری، به معنای زعامت در مورد فقها هم هست. ادله ولایت فقیه این رو ثابت میکنه. امامتی که ادله ولایت فقیه ثابت میکنه اینه. و در تعابیر روایی ما بعضی جاها که امام داره، این امام مورد نظره، نه اون امام معصوم که چون تفکیک نشده بعضی ها فکر کردن مقصود امام معصومه. هر جا امام دیدن تفسیر کردن به امام معصوم، یا هر جا امام دیدن یه علیه السلام براشن جلوش گذاشتن که شغلتنا رو شدرسنا کرده باشه. این امام به معنای رهبره. حالا این رهبر یه وقت معصومه، یه وقت غیر معصوم مثل فقیه. البته باید مصدر مشروعی داشته باشه، یعنی مشروعیتش از طرف دین تثبیت شده باشه. مثلا این که لا جماعت ولا ازها ولا فطر الا به امام عادل، اون مقصود از امام عادل امام معصوم نیست. این حرف مندر آوردیه بعض الفقه هاست که فکر کردن مقصود از امام معصومه، اون عادل هم یعنی مثلا معصوم. کلمه عادل به معنای معصوم نیست که. امام عادل یعنی امامی که امامت او توسط شریعت پذیرفته شده در مقابل امام جوره. نه اینکه شخص خودش فقط عادل باشه ها، کافی نیست اینا. اگر یک کسی شخصا عادله ولی رهبری او توسط شرع پذیرفته نشده، او حاکم جوره. ولی تو حالا مثلا امور شخصیش شخص عادلی هم باشه، انوشیروان عادل باشه، ولی اون حاکم جوره چون مثلا شرط فقاهت رو نداره. ولی اینکه مثلا به فرض در امور شخصیش خیلی هم آدم عادل و منضبطی باشه. بنابراین این شأن، شأن ولایت یا شأن امامت به معنای زعامت، ناظر به مدیریت جامعه است. این شأن خوب دقت کنید هم در پیغمبر هست، او مدیر جامعه است، رهبر جامعه است، هم در ائمه معصومین علیهم السلام هست. و در زمانی که البته معصوم وجود داره اوست که سزاوار به اینه و نوبت به غیر او نمیرسه. اصلا اون بحثی که ما در بحث ولایت داریم در مورد علی ابن ابی طالب ناظر به اینه. ببینید ما در علی دو تا شأن داریم، یه شأن امامت به وزان نبوت که علی به این معنا امامه، چه خونه نشین باشه چه رهبر جامعه باشه، چه بره چا بکنه چه بیا جامعه رو اداره کنه، او از اون علم الهی عصمت از این شأن بر. یه بحث امامت به معنای زعامت جامعه است که زعامت از نظر شیعه در جایی که اون شخصیت وجود داره، یعنی اون معصوم وجود داره، دیگه نوبت به غیر معصوم نمیرسه. بله وقتی اون معصوم مدیریت کلان جامعه رو گرفت، ممکنه در و ممکنه که حتما در مدیریت های خرد جامعه از افراد عادی استفاده میکنه. مثل علی ابن ابی طالب در مدیریتاش که همه آدمایی که میذاشت که آدمای معصوم نبودن، بعضیاشون که بعداً معلوم شد که از فساق بزرگم هستن. این که چیز نیست، اونش اون قسمتش که دیگه ربطی به عصمت نداره.
ولی وقتی معصوم وجود داره شیعه میگه نوبت به غیر معصوم نمیرسه. بله معصوم خودش میتونه در زمان خودش کسانی رو قرار بده که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب مقنعه هم اشاره میکنه، وقتی در بحث امر معروف و نهی از منکر مراتب امر معروف و نهی از منکر میگه، میگه مرتبه قتل و جرح رو هیچ کس نمیتونه انجام بده الا سلطان، و سلطان رو تفسیر میکنه، میگه سلطان عبارت است از معصوم، یا کسی که معصوم رو به شکل خاص نصب کنه یا کسی که معصوم رو به شکل عام نصب کنه، مثل فقها در زمان غیبت. فقها در زمان غیبت منصوبان معصومن، همون تعبیر که فرج و الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اون تعبیرم ناظر به همینه دیگه، که حجیت فقها به وزان حجیت منه. امام زمان جل الله فرجه شریف میفرمان، یعنی همونطوری که من مدیریت جامعه رو بر عهده داشتم، ولایت داشتم، اونام ده. خب شأن ولایت خوب دقت کنید، چه در معصوم پیغمبر یا امام، چه در غیر معصوم، حالا ما به غیر معصومش کاری نداریم فعلا، فقیه اصلا اقتضا میکنه توجه به شرایط روز رو. وقتی میخواد یه کسی اداره بکنه جامعه رو، نمیشه که جامعه رو نشناسه، شرایطش رو نشناسه، پیغمبر مدینه رو میخواد اداره کنه مثلا طوری اداره کنه که انگار نیویورک امروزه، که معنا نداره، که اون مدینه اون روزگاره، تهران امروز یا نمیدونم کویت امروز نیست. پیغمبر معنا نداره که اونجا رو وقتی میخواد اداره بکنه به شکلی اداره کنه که اگر امروز تو تهران بود اداره میکرد یا امروز تو کویت بود اداره میکنه. خب با همون شرایطی که اون روزگار هست، همون روابط فرهنگی اجتماعی سیاسی که وجود داره، تو بستر همون داره پیغمبر مدیریت میکنه. خب تو این بستر پیغمبر احکامی صادر میکنه، احکامی که پیغمبر صادر میکنه ناظر به این موقعیته. بنابراین پیغمبر در این شأنش عناصری از احکامی که بیان میکنه عناصر موقعیتی میشه. البته قطعا وقتی پیغمبر میخواد یه حکمی رو بگه، مثلا یک اعمال یک ولایتی بکنه، قطعا به احکام جهان شمول احکام ثابت الهی توجه داره، بر اساس اونها این حکم رو میکنه، قطعا به اونها توجه داره. ولی حکمی که میکنه به واقعیتی که در خارج قرار داره ناظره، برای اون اساس حکم میکنه. همین روزها در همین بحثایی که داشتیم روزهای چهارشنبه، یه داستان، خب یه موردی رو رسیدیم به دوستان گفتیم، مثلا یه مسئله هست که پیغمبر در انتهای عمرشون، حالا بنابر تعبیری که در برخی روایات سنی وارد شده، جز آخرین وصایای پیغمبر این است که پیغمبر فرمود یهود و نصارا رو از حجاز اخراج کنید. فقها از اون زمان فتوا دادن که یهود و نصارا حق ندارن در حجاز سکونت بکنن. ما اونجا این بحثو کردیم که اولا حالا روایاتش ضعیف است و مثلا اینا اونا بماند، حالا اون بحثای سندیشو کار نداریم، کدوم از کجا که این فرمایش پیغمبر اعمال ولایت نباشه؟ یعنی پیغمبر میگه الان شرایط شما یه طوریه که تو این شرایط اگر شما یهود و نصارا رو اخراج کنید ضربه ای صدمه ای به شما وارد نمیشه، یا اگر اینا بمانند تو منطقه برای شما بعد از من خطرناکه، برای همین حضرت فرموده آخرین وصایاش فرموده اینا رو اخراج کنید، یعنی من که میرم از دنیا اینا دیگه تو این منطقه نباشن. به این معنا نیست که این یک حکم شرعی کلی الهیه که اصلا در منطقه حجاز استیطان اهل کتاب ممنوع باشه.
قول اهل سلطنه مثلا مصنوی بیا دیگه شعر زیادی درست میکنه،
یا مصنوی بنده خدا مولوی اشعارش به شما نمیرسه.
باز دلیلی داری خودم فهمی دلیلی نداره، آخر دو ما اینجا دیگه
احسن گفت تکبیر. بله، شأن دیگری که در مورد معصومان مطرح شده و در فقیه همین شأن پذیرفته شده به ادله خاصی که وارد شده، شأن قضاوت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام احیانا قضاوت میکردن. قضاوت همونطوری که توجه دارید اینه که دو نفری که با هم اختلاف دارن، چون قضاوت در اصطلاح فقهی فقط مربوط به رفع خصومته، به اصطلاح امروزی فقط دعاوی حقوقی، نه دعاوی کیفری.
چون دعاوی کیفری از نظر فقه ما اینها در حوزه ولایت هستند، نه در حوزه قضاوت. قضاوت به معنای خاص فقط در دعاوی حقوقی مطرحه و همین دلیل فقها قضاوت رو معنا کردن فصل خصومت. فصل خصومت فقط در دایره مباحث حقوقیه. در مباحث کیفری اون اصلا اعمال ولایته، برای همین همه فقها گفتن اجراء حدود جزء شؤون ولاییه. اونایی که مثلا البته نداریم فقیهی که به این شکل چیز کرده باشه، ولی مثلا اونایی که حالا بعضی از متأخرینی که مثلا متأخر المتأخرین که در ولایت تردید کردن، در اجراء حدود هم تردید کردن. از اون طرف به عنوان یک دلیل ما در مباحث فقهی وقتی میخوایم بگیم آقا فلانی ولایت فقیه قبول داره، میگیم چون این قبول داره اجراء حدود رو در دوره غیبت، معلوم میشه ولایت فقیه رو قبول داره، چون اجراء حدود جز شؤون ولاییه. بله ما گفتیم تو کتاب قضا که یک قضاوت بالمعنى العام میتونید بگید که شامل مباحث کیفری و مباحث حقوقی باشه، اب نداره. به اصطلاح لا مشاحت فی الاصطلاح، ما سر اصطلاح که دعوا نداریم، اما مصطلح فقها در قضاوت در مسائل حقوقی. حالا وقتی میگن یکی از شؤون پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام یا فقیه قضاوته، این قضاوت به معنای فصل خصومت به معنای مباحث حقوقیه. بین دو نفر دعوایی سر یک حقی و اینا میان مراجعه میکنن به پیغمبر یا به امام معصوم علیهم السلام یا به فقیه، این قضاوت میکنه. خب کاملا پیداست که قضاوت پیغمبر یا قضاوت امام علیه السلام به امام معصوم ناظر به اون موردیست که داره قضاوت صورت میگیره دیگه، با توجه به اون چیزی که اتفاق افتاده داره قضاوت انجام میشه، ولو قطعا برای این قضاوت یک ضوابط کلی، یک سری احکام جهان شمولی معیار قرار میگیره. به همین دلیل امام رضوان الله علیه، البته ما اینو قبول نداریم، ولی امام معتقدن که قضا رسول الله در رسول الله در داستان سمرت ابن جنده و اون انصاری که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ایشون میفهمد این یک حکم که پیغمبر در مقام رفع خصومت اونها مثلا داده. البته حالا ایشون میگه این حکم ولاییه، حالا ما اگر باشه حکم قضاییه، ما اصلا قبولم نداریم که این قضایی باشه یا ولایی باشه، ما میگیم این حکم الهیه. ولی امام اونجا این بحث رو باز میکنه، البته ایشون میگه این حکم ولاییه و حالا ایشون یه بحثی داره که من اونم باز قبول ندارم. ایشون میگه اگر گفتن قضا رسول الله یا قضا امیرالمومنین، این یعنی حکم ولایی، در حالی که قضا به معنای حکم ولایی معمولا به کار نرفته، هرچند قضا در مصطلحات روایی اعم است از ولایت و قضاوت، این درسته، ولی منصرف به موارد قضاییه نه منصرف به موارد ولایی. حالا این بحثش در جای خودش. علی حال این شأن رو هم در مورد معصوم ما داریم که این شأن هم اقتضا میکنه نظر به واقعیت. البته یک نکته ای هم باید توجه کرد که حالا بعضی از اهل سنت رو این نکته خیلی مانور دادند و خیلی روی این بحث کردند و حتی مثلا کتاب نوشتند تو این جهت، آقا پیغمبر، حالا اونا که به ائمه کاری ندارن ولی به پیغمبر گفتن آقا پیغمبرم بالاخره یک آدمه، قل انما انا بشرون مثلکم، بنابراین یکی از شؤون پیغمبر گفتن همین شأن بشری بودنشه، بنابراین یه بشره دیگه، درسته او پیغمبره، درسته او مدیر جامعه است، درسته او شأن قضاوت رو داره، ولی یه آدم هم هست دیگه. بعد اونا روی این نکته خیلی تأکید دارن که پیغمبر یه آدمه، اونایی که این بحث رو کردن تو اهل سنت، که بگن آقا کارای پیغمبر رو نمیشه همه رو شما بگید این حکم الهیه، چون پیغمبر هم یه آدمه مثل بقیه، گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه، دردش میگیره، خوابش میگیره، خوشحال میشه، غمگین میشه. و این بحث ریشه داره حتی در روایات سنی هم ما داستاناشو میبینیم که داستان داره روایاتشو، من در تاریخ جمع حدیث اون روایاتشو بحث کردم. مثلا راوی میاد پیش حضرت گریه میکنه، حضرت میگه چته چرا گریه میکنی؟ میگه آقا من هر چی شما میگفتی مینوشتم، مردم من مسخره میکنن. میگن تو دیوانه ای هرچی پیغمبر میگه مینویسی؟ پیغمبر یه وقت عصبانیه که چیزی از دهنش در میره، یه وقت خوشحاله یه چیزی تعریف میکنه، تو هرچی من داری مینویسی؟ بعد میگه من از این ناراحتم گریم.
حضرت میگه نه نه تو اعتنا نکن به حرف مردم. بعد اشاره میکنن به حنجر مبارک خودشون و اون آیه رو میخونن، فما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اون حضرت اشاره میکنن. ولی در این حال که ما این نکته رو قبول داریم، حالا تو بحث عصمت که همین روزها رسیدیم بهش، دیروز رسیدیم در بحث دور سوم مباحث اصول فلسفه علم اصول، ایشالله از روز شنبه بحثش رو باز میکنیم، ما اونو قبول داریم که عصمت اختصاص نداره به امور دینی، در امور عادی هم اونا معصومن، ولی بالاخره پیغمبر یک انسان با تمام ویژگی های بشری، اینو ما قبول داریم. و اون چیزی که حالا بعضی از این طرفداران ولایت مطرح میکنن که بعضی وقتا میگن آقا ائمه علیهم السلام یک موجودات نوری هستند که کالبد بشری پیدا کرده، این حرف همه حرفی است که مسیحی‌ها در مورد عیسی میزنند. این درست نظریه مسیحیانه، مثلا حرف اسلام نیست، ربطی به اسلام نداره. و بعضی از متأسفانه این حرفا رو میزنن، رو منبران میزنن، بعد بهشون هم میگن ولایی. بله، حالا این نکته، یعنی خود توجه به شؤون معصومان در نوع تعامل ما با ادله، که حالا به خصوص در بخشی که به سنت مربوط میشه در واقع اهمیت پیدا میکنه، که ما نگاه کنیم ببینیم این مطلبی که فرموده حضرت از شأن نبوتشونه، از شأن ولایتشونه، از شأن قضاوتشونه، یا به عنوان یک بشر این مطلب مطرح شده. و بعد در مورد این که حالا این مطلب میتونه جهان شمول باشه یا موقعیتی باشه، هم بر این اساس قضاوتی میتونیم بکنیم که اگر ولاییه، اگر قضاییه، احتمال داره اختصاص داشته باشه واقعا فقط به همون مورد، چون ولایت اختصاص میکنه نظر به موقعیت های خارجی، قضاوت اختصاص میکنه توجه به اون مورد محل قضاوت رو. هرچند ما حتی در احکامی که از بعد نبوت حضرت هم صادر میشه، باز اینجوری نمیخوایم بگیم که هرچی از بعد نبوت صادر میشه ضرورتا جهان شموله. نه، پیغمبر حتی به عنوان نبی هم که داره حکم کلی الهی رو بیان میکنه، اون رو گسیخته از واقعیت های بیرونی بیان نمیکنه، یعنی با توجه به مصداق خارجی که در اون زمان وجود داره، داره اینو بیان میکنه. بنابراین اونجا همین بحث معنادار هست، حتی تو اونجا بیشتر احتمال این هست که اون چیزی که بیان میکنه جهان شمول باشه. البته این بحث هنوز ادامه داره، عناصر دیگری، نکته های دیگری از جمله بررسی پیشینه یک عنصر در ادیان گذشته، بحثایی است که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.